سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، اپیزود 131 پادکست پریسکوپ رو میشنوید که امروز 25 آذر ماه سال 1404 منتشر میشه. خب من در اپیزودهای قبلی فرصت نکردم که به سوالاتی که ارسال میشه جواب بدم. در این اپیزود سوالات رو جواب خواهم داد. سعی کردم که سوالات رو از بین سوالاتی انتخاب بکنم که در مورد سند استراتژی امنیت ملی امریکا هست که فکر میکنم کمتر از دو هفته است که منتشر شده و سند خیلی مهمی هم هست. خب یکی از دوستان پرسیدن که در سند استراتژی امنیت ملی امریکا ظاهراً روسیه اهمیت حاشیه‌ای داره و توی این سند صرفاً به لزوم تعادل بین اروپا و روسیه اشاره شده. آیا این اشاره محدود به روسیه در این سند نقص سند محسوب میشه؟ و یا اینکه عمدن انقدر محدود به روسیه اشاره شده؟ خب البته من در مورد ماجراهای روسیه و اساساً استراتژی دولت ترامپ در خصوص روسیه و جنگ اوکراین قبلا توضیح دادم در اپیزودهای 103, 105 و 113 و ویدئویی که در کانال یوتیوبی پریسکوپ منتشر شد با عنوان جهان به کدام سو می رود. اونها رو هم اگر دوست داشتید میتونید دوباره بشنوید. اما در هر صورت در پاسخ به سوال شما، به نظر میرسه که این اشاره محدود به روسیه نقص سند نیست. نه تنها نقص سند نیست، بلکه اتفاقا عمدی هم هست و حتی اگر بخوام یه قدم جلوتر بگذارم باید بگم که از نظر دولت ترامپ حتی منطقی هم هست. این سند میگه که امریکا دیگه قرار نیست مسئولیت مشکلات اصلی اروپا رو به عهده بگیره. حتی اگر روسیه بتونه کل اوکراین رو هم اشغال بکنه، این مشکل اروپاست نه امریکا. این منطق دولت ترامپه. اشغال اوکراین به دست روسیه لزوماً تهدید مستقیمی برای امریکا نیست. حالا بعضی ها ممکنه این ایراد رو بگیرن و بگن که اگر روسیه اوکراین رو اشغال بکنه، خب بعداً میتونه همینطور جلو بره و اروپا رو هم اشغال بکنه. در این صورت تهدید مستقیم برای امریکا میشه. واقعیت اینه که این فرضیه خیلی بعیده که رخ بده. اصلا حداقل برای من قابل تصور نیست که این فرضیه رخ بده. روسیه برای اینکه این کار رو بکنه باید یک ناوگان دریایی خیلی خیلی بزرگتری داشته باشه تا بتونه کنترل امریکا رو روی اقیانوس اطلس به چالش بکشه. اما چنین ناوگانی وجود خارجی نداره در حال حاضر. ضمن اینکه ما تا به حال هم عملکرد ارتش روسیه رو در اوکراین دیدیم و متوجه شدیم که روسیه چقدر ناتوانه، حتی در مقیاس جنگی به مراتب کوچکتر از در واقع اون جنگ بزرگی که بعضی ها در ذهنشون داره. بنابراین حمله به اروپا و یا اشغال اروپا و یا به چالش کشیدن کنترل امریکا روی اقیانوس اطلس اصلا فرض واقع بینانه‌ای نیست. به طور کلی روسیه به غیر از بعد هسته‌ای ابرقدرت محسوب نمیشه در حال حاضر. حتی اگر بخواید روسیه رو در چارچوب منطقه‌ای هم بررسی بکنید، میبینید که به لحاظ نظامی در چارچوب منطقه‌ای هم دست پایین رو داره و شکست خورده. در اوکراین که اوضاعش خوب نیست و به اهداف اولیش نرسیده، در قفقاز هم هر روز دستش داره کوتاه‌تر از دیروز میشه. در سوریه هم که در شرایط فعلی پس زده شده و حالا به نظر میرسه در آمریکای جنوبی هم دولت ترامپ داره دست روسیه رو کوتاه میکنه و حضورش رو محدود میکنه. خب حالا منطق سند استراتژی امنیت ملی امریکا رو در نظر بگیرید. اصرارم اینه که اولش منطق این سند رو روی کفه ترازو بذاریم و مورد بررسی قرار بدیم. منطق این سند اینه که روسیه در حال حاضر و حتی در آینده‌ای که در دیدرس ما باشه تهدید مهمی برای امریکا و حتی اروپا نیست. اما خب این استدلال چرا خیلی سر و صدا به پا میکنه؟ چرا خیلی در واقع همه دارن بهش توجه میکنن و متعجب شدن؟ و یا اینکه چرا خیلی ها نمیپذیرنش و مقاومت میکنن در برابر پذیرش این استدلال؟ دلیل اصلی اینه که 80 ساله که روسیه تهدید معرفی شده در هر صورت برای اروپا. از بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی از سال 1945 تا به حال، همه اندیشکده‌های اروپایی و امریکایی و همه مطبوعات اروپایی و امریکایی روسیه را تهدید معرفی کردند به واسطه مسئله کمونیسم و گسترش کمونیسم در دنیا. حالا دولت امریکا میگه که روسیه کمونیستی دیگه وجود خارجی نداره و روسیه اساساً دیگه ابرقدرت نیست، بنابراین تهدید معرفی کردن روسیه از نظر دولت امریکا دیگه مقداری بی‌معنیه. به همین دلیله که در سند هم در حد محدودی به روسیه اشاره شده. و ما سوال بعدی، سوال پرسیدن که امریکا میگه که اروپا باید هزینه های نظامی خودش رو بیشتر بکنه و خودش از خودش دفاع بکنه، اما اینکه اروپا قدرت نظامی خودش رو زیاد نکرده آیا به این دلیل نیست که امریکا بود که چند دهه به اروپا فشار آورد تا به جای هزینه نظامی روی اقتصاد خودش تمرکز بکنه؟ چرا کسی به این موضوع توجهی نمی‌کنه؟ بله، این حرف شما درسته، کاملا هم درسته. اساس استراتژی بعد از جنگ جهانی دوم امریکا این بود که به اروپا فشار بیاره تا بهبود وضعیت اقتصادی رو به تقویت قدرت نظامی اولویت بده. این حرف شما درسته. البته این استراتژی دلیل هم داشت و دلیلش این بود که شما بدون اقتصاد نمیتونی ارتش قوی داشته باشی. این استدلال تا چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم درست بود واقعا. اما نکته چیه؟ نکته اینجاست که اقتصاد اروپا تا تقریبا دهه 70 میلادی دیگه تقویت شده بود و وضعیتش تقریبا نرمال شده بود. اما حتی بعد از نرمال شدن باز هم اروپایی‌ها خیلی هزینه نظامی خودشون رو اضافه نکردن. یعنی حدود 50 ساله که اروپا هزینه نظامی خودش رو افزایش نداده. چرا؟ چون امریکا داشت هزینه های امنیت اروپا رو پرداخت میکرد. حالا دولت ترامپ میگه که دیگه نمیخوام این هزینه ها رو پرداخت بکنم به همین سادگی. الان اقتصاد اروپا وضعیت خوبی داره، در واقع به طور کلی اگر نگاه بکنید. بذارید با اعداد ارقام حالا صحبت بکنیم، چون بالاخره عدد و رقم انکارپذیر نیست. در سال 2024 تولید ناخالص داخلی اروپا 19 تریلیون و 400 میلیارد دلار بود. منظورم اتحادی است. سال 2024 تولید ناخالص داخلی چین چقدر بود؟ 18 تریلیون و 800 میلیارد دلار. بنابراین می‌بینید که اروپا وضعیت اقتصادی خوبی داره. اون طرف رو حالا ببینید، یعنی سمت روسیه رو. تولید ناخالص داخلی روسیه چقدره؟ 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار. می‌بینید که فاصله خیلی زیاده. خب حالا می‌بینید که اون استراتژی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم که میگفت اول تقویت اقتصادی بعد تقویت نظامی، بخش اولش محقق شده. یعنی اون تقویت اقتصادی محقق شده. حالا آمریکا اومده میگه که باید بخش دومش رو هم محقق بکنی. باید هزینه‌های نظامیت رو هم زیاد بکنی، چون دیگه قرار نیست من پول بدم و سلاح بدم و به جای تو بجنگم. بنابراین اینکه اروپایی‌ها هنوز مقاومت می‌کنن و نمی‌خوان هزینه‌های نظامی خودشون رو زیاد بکنن دیگه لزوماً ربطی به استراتژی 80 سال پیش امریکا نداره، ربطی به اون چیزی که شما در سوالتون پرسیدید نداره. ضمن اینکه از 50 سال پیش تقریباً همه دولت‌های امریکا از اروپا خواستن که بودجه نظامی خودش رو افزایش بده، اما خب حالا رئیس جمهوری در حال حاضر در امریکا به قدرت رسیده که روی این خواسته خیلی خیلی بیشتر داره پافشاری میکنه. سوال بعدی، پرسیدن که امریکا و اروپا با هم وابستگی متقابل دارن. ممکن امریکا بخواد در یک محیط ایزوله ژئوپلیتیکی روزگار بگذرونه، اما ساختار جهانی حول قدرت و نقش‌آفرینی امریکا بنا شده. امریکا تا چه حد میتونه از این تعهدات جهانی شونه خالی بکنه بدون اینکه عواقبی براش داشته باشه؟ آیا اساساً اگر واقع بین باشیم این کار شدنیه؟ خب این فرض که ساختار و نظم جهانی حول محور امریکا ساخته شده حالا دیگه لزوماً خیلی درست نیست. به این معنا که بعد از بهبود وضعیت اقتصادی اروپا و سقوط اتحاد جماهیر شوروی اون نظم یواش یواش منسوخ شد. چرا؟ چون ساختاری که بعد از جنگ جهانی دوم از سمت امریکا معرفی شده بود دو تا هدف داشت. یکی شکوفایی اقتصادی اروپا بود، اینکه اروپا بتونه خودش رو بازسازی بکنه، و دوم مهار شوروی کمونیستی. حالا هر دو مورد بلا موضوع شدن. وضعیت اقتصادی اروپا خوبه و خودش رو خیلی خوب بازسازی کرده و شوروی کمونیستی هم دیگه وجود خارجی نداره. بنابراین مبارزه با کمونیسم دیگه اساساً موضوعیت نداره. یه نکته هم در نظر داشته باشید. ساختارها و نظم‌های جهانی لزوماً ابدی و ازلی نیستن. ساختارهای ژئوپلیتیکی هم لزوماً ابدی نیستن. 80 سال هم واقعاً زمان زیادیه. 80 سال از جنگ جهانی دوم گذشته، دنیا عوض شده. بنابراین واقعیت‌های جهانی هم عوض شدن. اما خب هنوز خیلی ها هستن که نمیخوان قبول بکنن که اون چیزی که 80 سال واقعیت مطلق بود حالا تموم شده و خب یک واقعیت جدیدی الان داره ظهور میکنه. جنگ سرد سال هاست که تموم شده، بنابراین همه مدل های ژئوپلیتیکی که بر اساس جنگ سرد ایجاد شده بودند و یا پا گرفته بودند دیگه کارکرد ندارن واقعا. مدل های تجاری هم همین وضعیت رو دارن، دیگه کارکرد ندارن برای اینکه مال اون دوران بودن. حتی زنجیره های تامین، یعنی چارچوب زنجیره های تامین هم همینطور، اونها هم دیگه کارکرد گذشته رو ندارن، چون دنیا خیلی تغییر کرده. ائتلاف ها و اتحاد ها هم باید شکلشون عوض بشن به خاطر اینکه دنیا عوض شده. این قضیه اولین بار هم نیست که رخ میده واقعا. سال 1912 خب اون موقع هم یک واقعیت ژئوپلیتیکی وجود داشت که اون واقعیت سال 1945 تمام شد و یک مدل و واقعیت جدید ژئوپلیتیکی ظهور کرد. بنابراین مسئله صرفا وابستگی نیست. مسئله اینه که این واقعیت جدید خواه ناخواه الان از راه رسیده و اون چیزی که همه میبینیم واکنش‌های متفاوت قدرت‌های بزرگ و کشورهای دیگه به این واقعیت جدیده و خب البته طبیعیه که این چالش ها هم وجود داشته باشه. و اما سوال آخر، دوستی پرسیدن که آیا نزدیکی امریکا و چین برای روسیه مضره و یا آیا ممکنه روسیه تحت شرایط خاصی منفعتی هم از نزدیکی چین و امریکا ببره؟ این که نزدیکی امریکا و چین برای روسیه مفیده یا نه بستگی به خود روسیه داره واقعا. روابط روسیه و چین برخلاف تصور تنش زیاد داره. من بارها هم گفتم که خیلی به اخباری که در مورد نزدیکی روسیه و چین مطرح میشه توجه نکنید. یک زمانی هر دو کشور کمونیستی بودن و حتی همون زمان هم روسیه با چین درگیری نظامی داشت. همین امروز هم چینی ها مدعی هستند که اون سرزمین هایی رو که روسیه اواخر قرن 19 هم تصرف کرده باید به چین پس بده. اگر امریکا و چین به شکلی با هم به تفاهم برسن، اونطوری که در سند استراتژی امنیت ملی امریکا نوشته شده، روسیه بیشتر از این که نگران امریکا باشه باید نگران چین باشه. چرا؟ به یه دلیل خیلی ساده. چون این چینه که مرزهای طولانی با روسیه داره، نه امریکا. چون این چینه که یه ارتش بزرگ داره و همسایه روسیه است. این چینه که یه قدرت هسته‌ایه و همسایه روسیه است. این چینه که در جنگ اوکراین هیچ نیرویی برای کمک به روسیه اعزام نکرد و فقط سلاح فروخت به روسیه، چون روسیه پول خوبی براش میداد. بنابراین اگر چین و امریکا طبق اون چه که در سند استراتژی امنیت ملی امریکا اومده تنش‌های نظامی رو کم بکنن و روابط اقتصادی رو بیشتر بکنن، مسلماً روسیه متضرر خواهد شد. خب بریم سراغ موضوع اپیزود، مسئله این سامانه جدید دفاع هوایی اسرائیل به اسم آیرون بیم یا پرتو آهنی. اسرائیل اعلام کرده که به زودی سامانه دفاع هوایی آیرون بیم یا پرتو آهنین رو فعال میکنه. این سامانه یه پدافند لیزری پیشرفت است. سوال اینه که راه اندازی این سامانه دفاع هوایی چه تأثیری روی معماری پدافندی اسرائیل داره و چه تأثیری روی استراتژی دفاعی اسرائیل میگذاره؟ برای پاسخ دادن به این سوال اول باید ببینیم که این سامانه اساساً چه کار کردی داره. من متخصص نظامی نیستم، اون چه که دارید میشنوید اطلاعات تقریباً کلی هست. اونطور که گفته شده کار کرده اصلی این سامانه هدف گرفتن پهپادها و موشک‌های برد کوتاهه. بنابراین این سامانه در مقابل موشک‌های بالستیک برد بلند کارایی نداره. پس میشه گفتش که این سامانه هدفش خونسا کردن موشک‌های برد کوتاهیه که از محیط پیرامونی اسرائیل مثلا لبنان یا مثلا از یمن شلیک میشن به سمت اسرائیل، چون پهپادها هم خب معمولا در ارتفاع پایین پرواز میکنن. اما با در نظر گرفتن اینکه این سامانه کارکرد محدودی داره، آیا میشه گفت که این سامانه هیچ نیاز اسرائیل رو برطرف نمیکنه؟ به نظرم اینطور نیست. این سامانه در هر صورت بخشی از فشار رو از روی سامانه گنبد آهنین بر می داره بالاخره. ضمن اینکه خب باعث میشه که برنامه بلند مدت اسرائیل برای خودکفایی دفاعی کلید بخوره و نقطه شروعی باشه برای مشارکت بین المللی در واقع تولید سامانه های بروز و جدیدتر و حتی ممکن اسرائیل به نقطه‌ای برسه که بتونه این سامانه رو صادر بکنه به کشورهای دیگه. اونطوری که اسرائیلی ها میگن این سامانه قراره تا اواخر سال جاری میلادی، یعنی تا چند هفته دیگه کارش رو شروع بکنه. قبلا هم ظاهرا در ماه سپتامبر تست های سامانه انجام شده. وزارت دفاع اسرائیل و پیمانکارهای اصلی نظامی اسرائیل به خصوص شرکت رافائل تایید کردن که اولین باتری های این سامانه قراره روز 30 دسامبر، یعنی تقریبا دو هفته دیگه، به ارتش اسرائیل تحویل بشه. بنابراین استفاده عملیاتی از این سامانه قرار از سال 2026 شروع بشه. اگر همه چیز طبق برنامه پیش بره و این سامانه شروع به کار بکنه، اسرائیل به اولین کشوری تبدیل میشه که به صورت واقعی و عملیاتی یک سامانه دفاع هوایی لیزری داره. گزارش های وزارت دفاع اسرائیل میگن که این سامانه 100 کیلوواتی چند هفته آزمایش شده و تونسته موشک‌ها، گلوله‌های خمپاره، پهپادها و یه سری دیگه از تهدیدهای هوایی کوتاه برد رو با موفقیت و دقت خیلی بالا رهگیری بکنه. حالا یه خبرهایی هم منتشر شده در این خصوص که ظاهراً سرعت رهگیری این سامانه هم خیلی زیاده و فقط چند ثانیه است. برای اینکه ببینیم که این سامانه چه جایگاهی در ساختار پدافندی اسرائیل داره، یه توضیح کوتاهی باید درباره معماری پدافندی اسرائیل بدم. اسرائیل یک معماری دفاع هوایی چند لایه داره، متشکل از سیستم‌های متعدد که هر کدومشون نقش خاص خودشون رو برای دفع تهدیدات هوایی انجام میدن. گنبد آهنین یک لایه است که قرار موشک‌های برد کوتاه، خمپاره‌ها و طیفی از پهپادهای برد کوتاه رو منهدم بکنه. بعدش سامانه فلاخن داووده که برای موشک‌های میان برد، موشک‌های کروز و طیف اولیه‌ای از موشک‌های بالستیک برد کوتاه‌تر کاربرد داره. و لایه بعدی سامانه‌های پیکان 2 و پیکان 3 هستند که قابلیت رهگیری اهداف رو در ارتفاع بالا دارن و برای رهگیری موشک‌های بالستیک میان برد و دور برد استفاده میشن. اسرائیل باتری‌های سامانه‌های پدافندی پاتریوت هم داره و جدیداً هم که سیستم دفاع هوایی تاد رو از امریکا گرفته، بنابراین یک لایه اضافی هم جلوی هواپیماها و بعضی از تهدیدات موشکی حالا توی ساختار پدافندیش داره. حالا توی این ساختار پدافندی پرتو آهنین یا آیرون بیم به عنوان یک سیستم لیزری خیلی کوتاه برد که انرژی زیادی هم داره برای مقابله با پهپادها، خمپاره‌ها و موشک‌های کوتاه برد استفاده میشه و ویژگیش اینه که هزینه کمی داره برای اسرائیل، برای ارتش اسرائیل. بنابراین پرتو آهنین قرار نیست جایگزین سامانه دیگه‌ای بشه، بلکه قراره ساختار پدافندی موجود اسرائیل رو تکمیل بکنه و کمی بارش رو کمتر بکنه. اسرائیل به موازات بهره برداری از سامانه پرتو آهنین داره تولیدات داخلی تسلیحات خودش رو هم افزایش میده تا سطح وابستگی نظامیش رو به کشورهای دیگه کم بکنه و خودش رو برای درگیری‌های نظامی احتمالی در سال 2026 احتمالاً با حزب الله، حوثی‌ها و یا با ایران آماده بکنه. استفاده از پرتو آهنین یه نشونه دیگه هم در خودش داره و اونم اینه که اسرائیل دست به یک تغییر استراتژیک زده و قراره به سمت خودکفایی دفاعی حرکت بکنه و این سامانه لیزری نقطه شروع در واقع و نشون میده که اسرائیل داره میره به سمت تکیه بیشتر به تولید سامانه‌هایی که در داخل اسرائیل تولید شدن، یعنی خودکفا بشه اسرائیل در تولید این سامانه‌ها. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیل دیگه نمیخواد در حوزه تسلیحات خیلی کلیدی به منابع خارجی، به منابع آمریکایی یا اروپایی وابسته باشه. حالا چرا اسرائیل به این سمت داره حرکت میکنه؟ به این خاطر که در 2 سال گذشته که درگیر جنگ با حماس و حزب الله و حوثی‌ها و ایران بود، هر چند وقت یه بار به واسطه استکاک‌های سیاسی که با متحدای اروپایی و یا با آمریکا ایجاد می‌شد، اونم به خاطر کارهایی که اسرائیل در غزه انجام می‌داد، اینها که تامین کنندگان تسلیحات اسرائیل بودن، جریان صادرات سلاح به اسرائیل رو یا کند می‌کردن یا بعضی مواقع برای مدتی متوقف می‌کردن و خب این برای اسرائیل گران تموم می‌شد. مثلا این مسئله باعث شد که اسرائیل خیلی از ذخایر خودش استفاده بکنه و مثلا خب ذخایر موشک‌های رهگیرش تمام شد. اسرائیلی‌ها متوجه این باگ بزرگ در ساختار استراتژی دفاعی خودشون شدند و دیدن وابستگی به تامین کننده خارجی، اونم زمانی که قرار اسرائیل در بازه طولانی مدت در شرایط جنگی بمونه، براش آسیب پذیری ایجاد میکنه. بنابراین اسرائیلی ها به سرعت رفتن سراغ سرمایه گذاری روی خطوط تولید مهمات تولید داخل، سرمایه گذاری کردن روی تولید موشک‌های رهگیر و قطعات پیشرفته پدافند هوایی. هدف چیه؟ کاهش وابستگی به تامین کننده خارجی و افزایش تاب‌آوری تجهیزاتی اسرائیل در صورت رخ دادن جنگ‌های بزرگ. حالا این طرح و برنامه ها در مواضع اعلامی مقامات اسرائیلی هم حتی دیده میشه، یعنی چیز پنهانی نیست. مثلا ماه نوامبر نتانیاهو علنا اعلام کرد که دولتش داره روی یک طرح بلند مدت کار میکنه برای توسعه افزایش تولید مهمات تا وابستگیش به امریکا رو به حداقل برسونه. نتانیاهو صراحتا اعلام کرد که درسی که اسرائیل از جنگ در 2 سال گذشته گرفته اینه که اسرائیل در حوزه نظامی نباید به کسی وابسته باشه. حالا شاید بپرسید که مگه این وابستگی چقدر بوده که انقدر حالا برای نتانیاهو مهم شده؟ بر اساس پژوهش مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، بین سالهای 2020 تا 2024 واردات سلاح اسرائیل خیلی خیلی افزایش پیدا کرده، تا حدی که اسرائیل به 15مین وارد کننده سلاح در جهان تبدیل شده. این رتبه برای کشور کوچیکی مثل اسرائیل خیلی رتبه بالاییه. حالا چرا بالاست؟ چون مثلا 10 سال قبل رتبه اسرائیل در واردات سلاح در جهان 34م بود. این یعنی افزایش وابستگی به واردات سلاح. ضمن اینکه گزارش شورای روابط خارجی آمریکا میگه که بین اکتبر 2023 تا اواسط سال 2025 امریکا بیشتر از 90,000 تن سلاح و تجهیزات مثل مهمات و حالا بمب‌های مختلف از طریق هوایی و یا دریایی به اسرائیل منتقل کرده. خب طبیعیه که اسرائیلی‌ها احساس بکنن که بیش از حد به امریکا وابسته شدن. حالا در این شرایط پرتو آهنین قرار شروع به کار بکنه. البته این سامانه لزوماً وابستگی اسرائیل رو خیلی کم نمی کنه، چون قرار نیست جایگزین سامانه دیگه ای بشه و فقط ساختار پدافندی اسرائیل رو قرار تقویت بکنه. بنابراین اسرائیل حداقل تا چند سال آینده به لحاظ تدارکات نظامی به امریکا وابسته خواهد بود. حالا ممکنه به تدریج وابستگیش رو کم بکنه. البته همین پرتو آهنین هم برای اینکه خودش رو ثابت بکنه نیاز به چند سال کار داره. واقعا خیلی وقتا تست این سامانه ها فقط در شرایط جنگیه که یک تست واقعی خواهد بود و نتیجه واقعی به دست میده. بنابراین پرتو آهنین باید چند سال ارزیابی عملیاتی بشه در شرایط واقعی تا بشه بهش 100% اطمینان کرد. اما خب پرتو آهنین بی تأثیر هم البته نیست، یعنی حالا نمیشه گفتش که حالا تأثیری هم نداره. وقتی پرتو آهنین در چتر پدافندی اسرائیل ادغام بشه میتونه موشک ها و در واقع اون موشک های کوتاه برد و پهپادها رو منهدم بکنه، ضمن اینکه هزینه کمی داره و وابستگی مهماتی اسرائیل رو یه مقداری کمتر میکنه. ویژگی دیگه پرتو آهنین اینه که عملکرد معماری پدافندی در واقع چند لایه اسرائیل رو یه مقداری تغییر میده. اگر عملکرد مؤثری داشته باشه این سیستم لیزری میتونه سهم زیادی در رهگیری پهپادها و موشک‌های کوتاه برد داشته باشه، بنابراین ذخایر موشک‌های رهگیر لایه‌های دیگه ساختار پدافندی اسرائیل کمتر مصرف میشه، بنابراین گنبد آهنین هم میتونه دیگه یه مقداری سهم کمتری داشته باشه در رهگیری، یه مقداری بار عملیاتیش کمتر میشه و میشه گنبد آهنین رو روی فضاهایی که پوشش داده نشده بودن متمرکز کرد. یه ویژگی پرتو آهنین هم اینه که میتونه پشتیبان عملیات‌های تهاجمی اسرائیل هم باشه، بنابراین ریسک پذیری و جسارت اسرائیل رو برای ورود به دورهای جدید از درگیری نظامی با حوثی‌ها، حزب الله و حتی ایران بیشتر میکنه. البته خب حالا ظاهراً پرتو آهنین باگ‌های خودش رو هم داره. اونجوری که من مطالعه کردم اولین باگش اینه که هنوز در فضای جنگی واقعی عمل نکرده. دومینش اینه که ظاهراً وقتی که هوا بد باشه عمل کردش نسبتاً ضعیف میشه. سومین باگش اینه که اگر موشک بالستیک کوتاه برد با سرعت زیاد از حدی بیاد ظاهراً یک مقداری پرتو آهنین در رهگیری کند عمل میکنه. و چهارم این که هنوز توی رهگیری پرنده هایی که مانور دارن کمی ضعیفه، بنابراین تا اطلاع ثانوی اسرائیل همچنان تکیه اصلیش به همون لایه های پدافندی قبلیش خواهد بود و از پرتو آهنین صرفاً به عنوان یک مکمل، یک تقویت کننده استفاده خواهد کرد. حالا بعضی ها هم گفتن که پرتو آهنین میتونه موشک‌های بالستیک دوربرد ایران رو رهگیری بکنه. به نظر میرسه که اشتباه میکنن. پرتو آهنین قابلیت رهگیری اهداف با برد بلند رو نداره. اما در هر صورت همین که اسرائیل تونسته پرتو آهنین لیزری رو عملیاتی بکنه، این مسئله باعث میشه که کشورهای دیگه هم برن سراغ اسرائیل. یعنی در آینده ما باید انتظار داشته باشیم که تحولی در ساختار سامانه‌های دفاع هوایی در جهان رخ بده و خیلی از سامانه‌ها از تکنولوژی لیزری استفاده بکنن. همین حالا هم البته یه سری از کشورها ابراز علاقه کردن، اروپایی‌ها، مثلا آلمان ابراز علاقه کرده، ظاهرا شرکت لاکید مارتین هم یک قراردادی امضا کرده با اسرائیل، یک تفاهم نامه مشترک برای تولید مشترک سامانه پرتو آهنی. بدیهی هم هست که اسرائیل دنبال صادرات این سامانه هم باشه و اگر پرتو آهنین به لحاظ عملیاتی موفق باشه باید انتظار داشت که در اروپا زیاد ببینیمش در آینده. خیلی ممنون که به این اپیزود گوش کردید. مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعدی. خداحافظ.